کیفی محصولات بوده و همین که به خاطر بحث افزایش قیمت نرخ ارز تولیدات داخلی تونستن که این مجال داشته باشن که به صادرات هم فکر بکنن.
بله بسیار عالی. جناب آقای مهندس نامی، من ممنون میشم در خصوص این نظر شنوندگان ما هم که خیلی هم برامون پیامک ارسال کردن، شما هم نظرتون رو بگید. ببینید الان خیلی ها میگن که شما چرا فقط به فکر صادرات هستید یا میگید واردات صورت نگیره. یه سری از تولید کننده ها هستن بدون هیچ رقابتی میان کالایی رو تولید میکنن و به فکر مصرف کننده نیستن، هیچ رقابتی بین قیمت و کیفیت هم وجود نداره و ما حتی قدرت انتخاب نداریم چون فقط ایرانیش هست، نمیتونیم خارجیش رو بخریم یا پیدا بکنیم. میخوام ببینم که واقعا چقدر واردات میتونه تو این زمینه مؤثر باشه، چقدر رو کیفیت باید کار کنیم.
بله ببینید توی زمینه پوشاک ما به اندازه واقعا کافی در داخل کشور رقابت داریم، خصوص اینکه خب علاوه بر اون هنوز هم برندهای خارجی هستن که در داخل ایران حالا در حال تولید هستن و عرضه هستن و به این دلیل که کالای پوشاک بالاخره یک کالای مدی و با تغییر فصل دائما در حال تغییر مد و تغییر مدل و تغییر مدل های مختلف هستیم، بنابراین این رقابت در سطح بازار وجود داره و اگر کارخونه جات و تولید کنندگان پوشاک بتونن مواد اولیه با کیفیت و مورد نیازشون رو تهیه بکنن، مسلماً اون بازار رقابتی رو ما همیشه در داخل کشور و حتی برای خود برندهای ایرانی خواهیم داشت. مثل این صنایع، مثل صنایع پوشاک، مثل صنایع دیگه، مثل فرض بکنیم خودروسازی نیستش که ما حالا یه چند تا خودروساز مشخص داشته باشیم و با یه کانسپتی اینا بیان دائما همون کالاها رو تولید بکنن و رقابت پذیری وجود نداشته باشه. یعنی تقریبا میشه گفت همون کالایی که الان ترند هست در بازارهای بین‌المللی در داخل کشور هم عیناً داره تولید میشه به خاطر ارتباطات که بین کشورها هست و از طریق اینترنت، در طریق فضای مجازی بالاخره محصولات جدید، تولیدات جدید رو میبینن و بنابراین درخواست و ترند بازار داخلی هم به اون سمت میره. بنابراین اگه تولید کننده داخلی هم نتونه بر اساس این ترند ها و این درخواست های مشتری حرکت بکنه، مسلماً بازار خودشون رو از دست میره.
بله خب ببینید اگر بخواید در خصوص ویژگی های کالای صادراتی حالا حوزه پوشاک بیشتر برای ما بگید که تحت لیسانس باشه و یه سری ویژگی ها یا فاکتورهای خاص رو داشته باشه، ما الان رسیدیم به اون منظر و از طرفی بفرمایید که به چه کشورهایی صادر میکنیم. طرفدار داره پوشاک ایرانی در کشورهای دیگه آقای مهندس؟
ببینید از نظر طراحی و مواد اولیه خب دقیقا همون چیزی هستش که حالا سفارش دهندگان یا کشورهای خارجی میخواد. من خدمتتون عرض کردم الان یه سری از برندهای خارجی هستن که در داخل کشور فعالیت میکنن توی چند سال اخیر که بر طبق قوانین و دستورالعمل‌ها مجبور بودن توی چند سال اخیر یه بخشی از محصولات خودشون رو در داخل کشور تولید بکنن.
بله.
بر اساس استانداردهای خودشون و با مواد اولیه که خودشون سفارش دادن و تحت لیسانس باشه. این اتفاق خب در داخل کشور افتاد، ولی برای صادرات هم مسلما با توجه به بازارهای هدفی که وجود داره و با توجه به کیفیتایی که مد نظرشون هر سفارشات انجام میشه، حتی بعضی از برندهای ایرانی هستن که در داخل علاوه بر اینکه فعالیت دارن در خارج از کشور هم الان فروشگاهایی رو احداث کردن و دارن کالای خودشون رو به فروش میرسونن و در رابطه با مقاصد صادراتی در حال حاضر حالا با توجه به شرایط تحریمی و مشکلاتی که توی تبادلات بانکی وجود داره، عمده مقاصد صادراتی ما کشورهای همسایه هست مثل عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه.
بله بسیار عالی. و بفرمایید که اگه بخواید به پوشاک ایرانی امتیاز 1 تا 10 بدید چه امتیازی رو میدید از لحاظ کیفیت به بشونایی که دارید صادر میکنید؟
خیلی نزدیک 10.
ماشاءالله آفرین.
ببین توی کار پوشاک در همه جای دنیا با توجه به مواد اولیه‌ای که استفاده میشه و با توجه به طراحی، ما در همه جای دنیا از نمره 1 تا 10 داریم. بنابراین در داخل کشور هم اینیوم نمره ممکنه 1 تا 10 داشته باشیم، ولی اون چیزی که صادرات واقعا انجام میشه و در فروشگاه‌های برندهای داخلی که الان خب هم تعدادشون داره بیشتر میشه و هم رشد خیلی زیادی داشتن، نمره خیلی نزدیک به 10.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. آقای مهندس پشت خط باشید، یه تلفن بشنویم، نظرتون رو بگید.
من مهدی یارعلی هستم، خودم کارمندم، ولی با توجه به علاقه‌ای که داشتم به مباحث هم کارآفرینی هم فرهنگی، وارد طراحی و تولید محصولات حجاب شدم که متأسفانه به خاطر اینکه یه جامعه بهش نگاه فرهنگی نمیشه و فقط یه تجارت صرف بهش میشه، ما خیلی موفق به توسعه و گسترش کار نشدیم. الانم خود من به شخص خودم امکان صادرات ندارم، ولی میدونم کارگاهای خیلی زیادی هستن که دارن محصولات خیلی خوب و با کیفیت تولید میکنن. ما خودمونم محصولاتمون واقعا از لحاظ کیفیت حرفی برای گفتن دارن و قابل رقابت هستن، ولی خب حالا ما چون خیلی کوچیک هستیم امکان صادرات و اینجور چیزا رو نداریم، ولی اگر یه جایی باشه اینا رو ساماندهی کنه حتما هستن کارگاهی که میتونن صادرات کنن، هم توی مرکز هم توی تمام شهرها. و خوبیش اینه که ایرانی هستن، خوش سلیقه هستن و پارچه هم خوشبختانه پارچه‌های صادری فکر می‌کنم بیشترین واردات رو ایران داره، یعنی تمام برندهای خوب دنیا، ژاپنی، کره، اندونزی، تمام پارچه‌ها تو ایران موجوده و اون خوش سلیقگی و طراحی خوب ایرانی‌ها باعث شده خیلی صادرات متنوع و زیبایی تولید بشه، هم با کیفیت، هم کاربردی، هم خیلی جذاب. و فقط یه لینک این ها که اینا رو معرفی کنن به زنان مسلمان کشورهای دیگه، حالا چه اروپایی، چه کشورهای شرق دور، چه کشورهای همین عربی که اطراف ایران هستن، و واقعا فکر می‌کنم پتانسیل خیلی بالاییه. ما خودمون در حد خودمون داریم کارمون انجام می‌دیم، امیدوارم که مسئولین به فکر بیفتن یا تجار بزرگتری که توانش دارن به فکر بیفتن، از این پتانسیل استفاده کنن و واقعا من فکر می‌کنم می‌تونه هم ارزاوری خوبی داشته باشه، هم یه توسعه فرهنگ اسلام و سیه می‌تونه باشه.
آقای مهدی یارعلی بودن، تولید کننده اهواز، میگن محصولات حجاب پتانسیل بالایی برای صادرات داره با توجه به بازار بزرگ مسلمان هایی که در اطراف ما هست. آقای مهندس نامی چه کمکی میشه بهشون کرد، به ایشون و تولید کننده های این چنینی؟
خدمت عرض بکنم که در حالا این زمینه تخصصی ما انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب و عفاف رو داریم.
بله.
علاوه بر اون کارگروه ملی مد و لباس کشور هست.
درسته.
که تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت میکنن و همینطور انجمن طراحان لباس ایران که هر ستای اینها در این زمینه ها فعالیت میکنن، هم در نمایشگاه های برون مرزی در کشورهای همسایه را کشورهای مسلمان شرکت میکنن و در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مخصوص این زمینه فعالیت میکنن. این دوست و همکارمون میتونن با این انجمن‌ها تماس بگیرن و توانایی‌های خودشون رو اعلام بکنن و از مزایای این تشکل‌ها و این اتحادیه‌ها استفاده بکنن.
ما الان صادرات داریم تو این حوزه، مطلع هستید آقای مهندس نامی؟
بله صادرات هست، ولی خب خیلی
کمه، پس
زیاد نیست تو این زمینه. درست. ولی خب کشورهای همسایه ما مثل کشوری مثل عراق، بحرین و کشورهای عربی به خصوص که تو این زمینه خیلی نزدیک هستن پوشششون
بله.
با ایران، از ایران خب خیلی خرید میکنن و کار میکنن، ولی خب به صورت غیر منظم و غیر سیستماتیک این کار انجام میشه، حالا به خاطر نزدیکی و راه‌های ساده‌ای که هستش. خب میان داخل ایران از شرکت‌ها و تولیدکنندگان خرید میکنن و خودشون از طریق بازارچه‌های مرزی عمدتاً و گمرکاتی که وجود داره به این کشورها میبرن.
بسیار عالی. پس آقای یارعلی رو دعوت کنیم یه سر به انجمن تولید کنندگان حجاب و عفاف بزنن و باشون ارتباط بگیرن، انجمن ترانه لباس ایران، که بتونن موفق بشن و حالا امیدواریم بتونن حتی صادرات هم تو این زمینه داشته باشن. اگر کار بکنیم، تلاش بکنیم، البته دولت هم حمایت بکنه، 100% موفق خواهیم شد. آقای مهندس نامی، خیلی متشکرم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
روز بر شما خیلی ممنون و
سپاسگزارم.
عصر شما و شنوندگان محترم بخیر.
متشکرم ازتون، عصر شما بخیر. 16:40 برنامه تابلوی صادرات رو دارید میشنوید. یه تلفن دیگه هم گوش بدیم به اتفاق.
ببینید، صادرات به اصناف ارتباطی نداره. مشکل ما در صادرات این است که ما نباید ببینیم که ما چی تولید میکنیم بعد ببریم اونو بفروشیم. باید امکان این باشه که تولید کننده ها برن در کشورهای دیگه در نمایشگاه شرکت کنن، ببینن در عراق، در پاکستان، در افغانستان، در نمیدونم ترکیه، کشورهای دیگه، مردم چی نیاز دارن، بیان بر اساس اون نیاز تولید بکنن و بفروشن. این راهکاری است که ترکیه داره انجام میده، چین داره انجام میده. الان چین تمام محصولات نمیدونم مذهبی ما رو داره میزنه، مهر داره میزنه، تسبیح داره میزنه. طبیعی است که اونا اومدن اینجا بازار رو سنجیدن، کشف کردن، رفتن تولید کردن. ما هم باید همین کار رو بکنیم. یه کشوری میبینی محصولات مثلا شیرینی‌های ما رو میپسنده، یه کشوری محصولات ترشی ما رو میپسنده، یه کشوری محصولات صنعتی ما رو میپسنده. ما باید از ابتدا ببینیم که اون کشورها، مشتری‌ها چی نیاز دارن، تولید کننده‌ها بر اساس اون بیان تولید بکنن. و به نظر من به اصناف خیلی ارتباط پیدا نمیکنه صادرات. تولید کننده از حالا یا شرکت‌های واسطه، شرکت‌های مدیریت صادرات باید کشف کنن، برن اونجا شرکت کنن و خود شرکت‌های تولیدی برن در نمایشگاه‌های اونجا غرفه بگیرن، ببینن که چی نیاز هست و ان شاءالله صادرات روش پیدا کنه. متشکرم، ممنونم، روزتون بخیر.
بله، خیلی نکته کارشناسانه ای رو گفتن این شنونده عزیزمون. زائقه یابی بکنیم، نیاز سنجی کنیم، زائقه سنجی کنیم. حتی به قول یه دوست دیگری با شماره 916-769 زائقه سازی کنیم، یعنی یه جاهای نیاز رو ما براشون ایجاد بکنیم. اینجوری واقعا تولید کنندگان ما موفق میشن. اینم خیلی مهمه که پاشن برن توی کشور دیگه تو نمایشگاه هاشون، هزینه‌ش هم نباید از جیبش بده، نمیدونم پول بلیط هواپیما بده، مثلا غرفه بگیره. دولت حداقل باید کمکش کنه، یه بخشیشو دولت کمک بکنه. خیلی‌ها علاقه‌مندن برن در نمایشگاه ها. ما خیلی از کارآفرینان رو دیدیم که مثلا تو نمایشگاه دبی و دیگه براتون بگم همین کردستان، عراق و جاهای دیگه شرکت داشتن و چقدر تونستن ظرفیت ایجاد بکنن برای تولیدات داخل. این نمایشگاه هم خیلی میتونه کمک بکنه. متشکرم از اینکه اینقدر دقیق و کارشناسانه درباره بحث‌های مختلف ما صحبت میکنید. خب، یه بخش رو ما داریم توی تابلوی صادرات با عنوان ستارگان اقتصادی. میخوایم ببینیم که این ستارگان اقتصادی چی کار میکنن. یه سری صادر کننده محترم و ارجمند هستن که در روستاهای خیلی دور افتاده. اینا دارن کار تولید انجام میدن، فکر نکنید راشو پیدا نکردن، از همونجا دارن صادر میکنن. براتون شاهد مثال میاریم.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاریم. امروز کارآفرینی مناشش میده.
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی با سرمایه‌گذاری اندکی که داشتیم شروع کردیم به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری.
من تو این کار اومدم و به صورت علمی این کار رو ادامه دادم.
هر کس میخواد در زندگی در کسب و کار خودش موفق باشه، اول اراده میخواد. اراده وقتی داشته باشی یعنی همه چیز رو میتونی به دست بیاری.
ستاره اقتصادی. ستاره اقتصادی این برنامه آقای عنایت الله عابدی از استان آذربایجان شرقی اند. آقای عابدی تقریباً 10 ساله که با تأسیس یک کارگاه کوچیک در عرصه بسته‌بندی عسل فعال هستند و با همکاری اعضای خانوادهشون چند سالی هست که تونستن به عنوان تولید کننده عسل فعالیت خودشون رو شروع کنند و در عرصه تولید و صادرات عسل نام خودشون رو به عنوان یکی از ستارگان اقتصاد مقاومتی کشور به ثبت برسونند. آقای عنایت الله عابدی تولید کننده عسل از تجربه های خودشون در این عرصه بیشتر برامون توضیح میدند.
با توجه به اینکه زیاد علاقه داشتم به زنبورداری، توانستم در شهرستان تبریز یعنی استان آذربایجان شرقی به عنوان زنبوردار نمونه شناخته بشم و این کار مرا ترغیب بیشتر کرد تا به همین شغل ادامه دهم. وام گرفتم 60 تا کندو خریدم. از اونجا بالاخره وارد کار شدیم. با توجه به اینکه اینجا دیدم که محصولات تولیدی ما را بیشتر این بازاریان میبرن سودشون رو، به فکر یواشاش به فکر دستبندی اصل افتادم. یه دستگاه خریدیم، دستگاه پرکن. این کار ما را پیش برد. یعنی قبلا ما هر دو ماه میتونستیم یه ترانزیت اصل تولید کنیم، الان قادر هستیم در عرض 10 روز یه دو ترانزیت ما اصل تولید کنیم. من فکر کنم به اندازه 50-60 نفر توانستم از جوانان را به شغل زنبورداری به قول هدایت کنم. ما یواش یواش به فکر بسته‌بندی افتادیم. روزی ما 100 کیلو 20 کیلو 200 کیلو بسته‌بندی می‌کردیم پشت وانت یا خودمون ما یه مغازه کوچیکی خریدیم اونجا می‌فروختیم. ما کار به ما توسعه دادیم و در شغل بسته‌بندی موفق شدیم که هم با توجه به اینکه در داخل کشور محصولات تولیدی خودمان را بفروشیم، خواستیم به خارج از کشور هم صادر کنیم. بیشتر ما محصولات هم کشور عراق و پاکستان میره. اخیرا هم با توجه تقریبا دو ماه پیش یا دو نیم ماه پیش بود که با یه هیئت تجاری رفته بودیم آذربایجان نختوان، انشالله اونجا هم برنامه‌ریزی کردیم محصولات خودمان را اونجا صادر می‌خواهیم. ما شغل ایجاد کردیم تو این کارمون. جالب در سال 90 به عنوان صادرکننده نمونه استان معرفی کردیم. برای من یه وامی بدن برای تولید عسل تک نفره. الان من مشتریشم زیاد دارم تو منطقه، تو منطقه‌ای که صادر می‌کنم یا داخل کشور هم مشتری زیاد دارم. با توجه به این که سرمایه اینجا رو فلسفه برای وام بدن و بتونیم اون دستگاه تک نفره رو بخریم، اون موقع اشتغالزایی بیشتری در این زمین انجام خواهیم. جوانانی که علاقه داشته باشن برای زنبورداری میتونن به ما مراجعه کنن. زنبورداری نه تنها نفعش برای شخصی است، بلکه برای کلیه کشاورزان است.
صادر کننده نمونه استان هم بودند. بسیار عالی، یه خبر خیلی خوبی بود. جزو ستارگان اقتصادی کشورمون به حساب میان. در روستا اومده، اشتغال زایی ایجاد کرده، جوانهای روستا رو به کار گرفته و 50-60 تا جوان اونجا علاقمند به شغل زنبورداری شدن و دارن فعالیت میکنن و داره کارش هم ارتقا میده. الان دنبال این عسل‌های تک نفر است، میخواد یه وامی بگیره که دستگاهش رو بگیره و بتونه اون رو هم تولید کنه. همراه ما باشید، میخوایم خبرهای خوب صادراتی هم بهتون بگیم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
از صادرات 70,000 تنی آهن اسفنجی براتون بگم که در فروردین ماه امسال اتفاق افتاده. طبق آمار انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، در فروردین ماه سال جاری با رشد 250% نسبت به فروردین ماه سال گذشته 70,000 تن آهن اسفنجی صادر شده. این در حالیه که در مدت مذکور سال جاری هیچ میزان آهن اسفنجی هم وارد کشور نشده. پس یعنی این که ما تو این زمینه تونستیم یه جورایی به خودکفایی برسیم. گفتن بر اساس آمار در نخستین ماه از سال 1400 هیچ مقدار فولاد میانی و آهن اسفنجی وارد کشور نکردیم و حدود 238,000 تن صادرات داشتیم که نسبت به 72,000 تن صادر شده در ماه نخست سال گذشته 231% افزایش داشته. این خبر خیلی خیلی خبر خوبیه. میخوایم یه تلفن هم پخش کنیم.
من حداد هستم، درختری تولید کردم که کلا از مفتول میباشد، از لایان قابل خم شدن و تغییر شکل دارد. از نظر رقابت حتی کشور چین این تولید را با کیفیت و کمیت من قادر به انجام نمیباشد و در ابعادی از 5 سانت تا بیشتر میباشد که در مکانهای مختلف برای تزیین قابل استفاده میباشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عداد، شما یه خبر خوب به ما دادید. اتفاقا تو پیامکام برامون ارسال کرده بودید، ممنونم که زنگم زدید بهمون. یه خبر خوب دیگه بگم، انعقاد قرارداد 8 میلیون یورویی برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ترکیه. من واقعا این صادرات خدمات فنی مهندسی رو خیلی دوست دارم، چون کشور ما و جوانهای ما این ظرفیت رو دارن در خودشون، چرا ازش غافل باشیم؟ خدمتون عرض بکنم که وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه و کنگره شبکه انرژی و شهر هوشمند استانبول گفته که بیش از 20 شرکت دانش بنیان کشورمون در حوزه‌های مختلف فناورانه و نوآورانه شهری در این رویداد حضور داشتند. این رو هم بگم که هدف از برگزاری این رویداد افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی و همچنین صادرات محصولات دانش بنیان بوده که در راستای توسعه اقتصاد بین المللی شرکت‌های دانش بنیان مد نظر قرار گرفته. و خدمتون عرض بکنم که اونجا اومدن یه قرارداد بین شرکت ایرانی و شرکت ترک به مبلغ 8 میلیون یورو در محل برگزاری کنگره امضا کردن. این قرارداد در راستای همکاری بین شرکت‌های دانش بنیان کشورمون و ترکیه است، با حضور معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و رایزن اقتصادی سرکنسولگری ایران در استانبول. میگیم این نمایشگاه‌ها و این همایش‌ها و این رویدادها در کشورهای خارجی وقتی برگزار میشه، تا اونجایی که میتونیم بفرستیم بریم جوان‌ها رو ببینیم. رفتن اونجا بالاخره دیدن تنور داغ نونه رو چسبوندن، باریکلا از همین قرارداد خوب خوبه دیگه، به درد کشور میخوره. و این صادرات با حالا خدمات فنی مهندسی، مثلا میرن اونجا ساختمون سازی انجام بدن، میرن مثلا پست برقشون رو میگیرن کاراشو انجام میدن و خیلی کارهای دیگه احداث میکنن. و خدا رو شکر کشور ما تو این زمینه خیلی خیلی خوب و سرآمده. بریم یه بخش دیگه داریم. کارآفرینمون هم مونده، چقدر امروز بخش داشتیم. بریم صحبتهای کارآفرینمون هم بشنویم.
کارگاهی کوچک اما پر از آثار فاخر معرق.
می‌بینم که دارین آثار هنری خریداری می‌کنید.
بله، من راستیتش اولین بار هستش اومدم شهرستان رو همسر و اینکه واقعا فوق‌العاده زیباست، اومدم خریداری بکنم به عنوان یک گردشگر و اینکه این کتابو دیدم خیلی به وجد اومدم و اینکه از اینکه سایزهای مختلف و اینکه چرمای مختلفی روش کار کردن خوشم اومد.
آسیه تهانه هستم، از سال 94 همراه همسرم کار معرق چرم رو شروع کردیم. کار ما معرق چرم هست، با استفاده از تیکه های چرم تمام از صفر تا صد کار با دست انجام میشه. چرم رو به صورت تیکه های کوچیک برش میزنیم و روی جعبه های قرآن، جواهرات، کتاب و آینه، ساعت، هر چیزی که بشه روش کار کرد این کار رو انجام میدیم.
وقتی که یک کار توی یک کارگاه کوچیک ولی اثر بسیار ماندگار میشه که میتونه یه مقام کشوری بیاره، مقام بین المللی بیاره، خب این یعنی این که کار ارزشمنده، پس 100% باید حمایت زیادی ازش بشه.
باید یه تسهیلاتی باشه که ما بتونیم این مواد اولیه رو بخریم تا بتونیم گیر نیفتیم.
تمام تلاشمون اینه که بحث فروش محصولات صنایع دستی رو در واحدهای گردشگری و به شکل‌های متنوعی از جمله فروش اینترنتی و درگاه‌های الکترونیک بتونیم برای شهرستان رامسر این جاذبه رو ایجاد کنیم.
حمایت از هنرهای دستی گام‌های امیدبخش در راستای تولید.
باریکلا، معرق روی چرم که خیلی همین سالهای اخیر طرفدار پیدا کرده. ممنونم از پیامکتون. نوشته خانم تقیم الله، من میتونم عروسک های خودم رو آیا توی سایت برنامه‌تون بذارم؟ تولید دارم میکنم، چگونه و از چه راهی؟ ببینید، شما رادیو اقتصاد رو در گوگل جستجو کنید، وقتی که رفتید در سایت ما برید سایت برنامه تابلوی واردات رو پیدا کنید، برید در دیوار مخاطبان تابلوی واردات، خیلی راحته، من لایف که تصویری نیست نشونتون بدم، اونجا دیوار مخاطبان هم که پیدا کردید میتونید هم عکس بفرستید، هم صداتون رو بفرستید، هم اسمتون رو، هر چی که فکر میکنید لازم بفرستید، ما باهاتون تماس میگیریم، حتما باهاتون تماس میگیریم. امروز پیامک خیلی داشتیم، نوشته که یه تولید کننده خوب باید بیشتر توجه در رشد کیفیت کالای تولیدی داشته باشه تا موفق بشه، نه اینکه همش به فکر سود و منفعت مالی و حمایت خودش باشه. و ممنونم از برنامه خوبتون. پیامکاتون زیاد بود و امروز خیلی چالشی سوال کرده بودید، پرسیده بودید. همه رو برمی‌داریم یه روز کامل درباره صادرات حرف می‌زنیم، واردات حرف می‌زنیم و مباحثی از این دست. موفق و پایدار باشید شما مردم سرفراز ایران. خداحافظ.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
هم به شما بگم، شما خودتون جوانهای عزیزی هستید که من به شما خیلی هم علاقه دارم، یعنی بنده عمر طولانی رو در کنار جوانها و با جوانها گذروندم و کاملا میشناسم جوانها رو و دوست میدارم جوانها رو. در کنار این تمجید و تعریفی که من جوانها میکنم، نواقصی هم کار جوانها داره، کمبودهایی هم در کار جوانها هست که ما مشاهده میکنیم. این کمبودها رو در طول زمان هم دیدیم، الان هم میبینیم، در حتی همین اظهار نظرهایی که آقایون میکنید که خیلی هم مقتنم و برای بنده شیرینه، اما خب در کنار اون شیرینی ضعفهایی در همین اظهار نظرها و همین ارائه فکرها وجود داره. پس بنابراین بایستی کارآزمودگان و دنیا دیدگان و مجربین هم در کنار جوانها قرار داشته باشن. این اون حرفیست که من بارها گفتم. ما گفتیم دولت جوان انقلابی، بعضی تصور کردن که دولتی که یک دست باید مثلا فرسون که عمرشون بین 30 و 35 و اینها باشه، این نیست قضیه. حضور جوانها چیز لازمیست و حتما بدون حضور جوانها کاری صورت نمیگیره، اما معناش این نیست که مجربین و کارآزمودگان و دنیا دیدگان در کنار جوانها نباشن. شرط اساسی در همه اینها، چه اون جوان چه اون از جوانی عبور کرده و به میانسالی یا کهنسالی رسیده، شرط اصلی در اینها این است که ایمان و انگیزه صادقانه و انقلابی در اونها وجود داشته باشه، که به نظر من یک دولت جوان انقلابی هم طور که گفتیم میتوانه جامعه همه اینها باشه.
من از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه، جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
هشتگ خبر.
اعلام ساعت 17 از تهران و رادیو اقتصاد و خبر اقتصادی این ساعت. امضای تفاهم نامه انتقال دانش واکسن روتاویروس بین شرکت بیوتک بهارات هند و انستیتو پاستور ایران. قرارداد انتقال دانش فنی واکسن روتاویروس در راستای اجرای